اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب احترام تسلیت این ایام. ما شب‌های گذشته این رو بحث کردیم که تقابل ما و درگیری ما با غرب یه درگیری تمدنیه، برای همین هم انقدر رو ما زومن. یعنی اونا مشکلشون نفت ما نیست فقط، کما اینکه کشورهای دیگه هم هستن نفخیزن و تحت سلطه اینان، و اخیراً هم اینه با سیاستی که ترامپ پیش گرفته آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیا شد و اصلا این الان دیگه نفت ایران نمیخرن، یعنی ما خودمونی که نفتمونو بخره اینا نیست و میخوان تحریم کنن. اصلا میگن شما باید یه گوشه یه کنجی جدا قرار بگیرید، تنبیه بشی تا دیگه جلو ما وای نیست. با نماز و روزه و اینجور چیزامون هم نیست. ما هم کشتی و ناو نظامی خلیج مکزیک نفرستادیم، اونا ناو نظامیشونو فرستادن تو خلیج فارس. ما هواپیما بالا سر آمریکا بلند نکردیم، پهپاد بالا سر آمریکا بلند نکردیم. اون دور تا دور ما رو پایگاه نظامیش گرفتن و هر روز داشت تهدید میکرد. پس دلیل این دشمنی ها اگر به بمب اتم اینجور چیزا باشه دست کشور مسلمونه، در به طریق اولا باید با پاکستان بجنگه. پاکستان کشور اسلامی که توش تا دلت بخواد تکفیری وجود داره، خیلی خطرناکن و نزدیک 80 تا 100 تا چقدر میگن بمب اتم هم داره، با اون کاری نداره. مشکل اینا با ایرانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حرفای تمدنی میزنه، به خاطر اینکه حرفی که داره میزنه اصلا همین مدل بودن ما، بودن ما نفی غربه، بودن ما شکستن پایه های تمدنی اوناست. چون آدم های دوراندیشی هستن، اهل برنامه ریزی هن، میدونن اگر اینو الان در نطفه خفه نکنن 50 سال دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. موقعیت ویژه داره این تمدن جدیدی که تو این 40 سال اخیر سر صدای بلند کرده، یه سری ویژگی ها داره. این که توی جغرافیایی شکل گرفته، یعنی گلدان این انقلاب اسلامی ایرانی است که به لحاظ موقعیت سرزمینی خیلی ویژه است. نیازمندی خودمون، کدوم کشور دنیا رو میشناسه که اینجوری تحریم بشه دووم بیاره؟ ما بدترین تحریم‌های کل تاریخ بشریت علیه ما اعمال شده. نمیگم سخت نیست، اما زندگی ما داره میگذره. شما مثلا تو اتحادیه اروپا یونان اصلا تحریم نیست، عضو اتحادیه اروپا است. حل در اقتصاد ایناست، اما کارش به جزیره فروشی کشیده، داره جزایرش رو میفروشه برای اینکه زنده بمونه. خب چرا این اتفاق افتاده؟ اونام یونان هم آمریکا تحریم کرده. خب این نیست، دلیلش همین. اینو باید بفهم. دیشب خود راجع به این صحبت کردیم که چه نیازهای این تمدن‌ها بر چه پایه‌های شکل می‌گیرن. یک سری بحث کردیم، گفتیم مثلا بحث امنیت غذایی خیلی مهمه و دقیقاً شما دیدید که اینها شروع کردن بحث امنیت غذایی رو زدن. بنده اطلاعات محرمانه یا طبقه بندی نداشتم، من رصدی که می کردم چون این نگاه تمدنی رو داشتم، می دونستم اینها حتما سراغ غذا میان و دیدم سراغ غذای ما اومدن و اصرار بر این که ایران لزومی نداره غذاش خودش تولید کنه، وارد کننده باشه. اونا اصرار که ما وارد کنیم، به تو چه، ما میخوام بکاریم. بله گوجه، خیار، کاهو، اینا که غذای اساسی نیست، اگه نباشه مردم به جای بر نمیخوره، باشه اینا تولید میکنیم، اینا وارد میکنیم. اینا محصولات آببر هم هست، یعنی آب زیاد مصرف میکنه. ما میدیدیم دقیقاً اینا میگن نه، گندم نکو، گوجه خیار بکار. یک بار جمعیت 20 میلیونی ایران اینا 9 میلیون کشتن. 1914 تا 1917. انگلیسی اومدن غله رو خریدن، جلو واردات غله رو گرفتن. به ایران تقریباً نیست، نیمی از جمعیت کشور ما قتل عام شدن. این داستان قصه هولوکاست به فرض اینکه صحت هم داشته باشه 6 میلیون آدم کشته شده، اینجا 9 میلیون آدم کشته شده. صدا از کسی در نمیاد. بعدا هم در جریان جنگ جهانی دوم نزدیک 3 میلیون ایرانی رو کشته اینا دوباره با قحطی‌های ساختگی. قحطی‌های ساختگی. ما یه دوره بچه‌ها رو فرستادیم، این پیرمرد پیرزنایی که صد و رد کردن و عمرشون میرسید به اون ایامو پیدا کردیم. از اینا مصاحبه‌های خوبی گرفتیم. مثلا یکی از اینا خیلی جالبه، یادش میاد بچه بوده، میگه این انگلیسی‌ها وایستاده بودن میگفتن رایس رایس رایس، فقط برنج می‌خواستن. میگه میگشتن بار مردم روستایی رو، میگشتن فقط برنجا رو به زور ازت میگرفتن. تو وقتی غذا نداشته باشی، نه تنها ما باید غذای خودمون رو تولید بکنیم،
که حتی باید بتونیم به اندازه کل خاورمیانه هم غذا تولید بکنیم، که فردا روز اون یمنیه داره اونجا برای تمدن ما میجنگه، برای گفتمان مقاومت و تمدن اسلامی میجنگه، ما تونیمش غذا برسونیم، نه که در هر 10 دقیقه یک نفر در یک کودک در یمن رسل سوء تغذیه داره میمیره. یعنی ما اینجا این پایمون مشکل داره. و آیا با توجه به کم آبی که تو کشور هست این شدنیه؟ قطعاً شدنیه. اینا رو من مفصل، اونا که پابرمبری بنده هستن میدونن چی میگم، تو بحث صنعت کشاورزی مفصل سخنرانی کردم. ذری به خودکفایی یک کشور یک باشه یعنی میتونه جمعیت خودش رو غذا بده. ذری به خودکفایی تو غذای اساسی، غذای اساسی یعنی گندم، جو، غلات، اینا. بستگی به فرهنگ غذایی یعنی تغذیه اون کشورم داره. مثلا تو کشور ما مردم نون زیاد میخورن، توی آمریکا ذرت زیاد میخورن، توی اروپا سیب زمینی زیاد میخورن. با توجه به فرهنگ تغذیه اونها وقتی ذری به خیلی هم فرقی نداره، یعنی میخوام بگم خیلی متفاوت نیست. ذری به خودکفایی ایالات متحده آمریکا 11 11 برابر جمعیت 328 میلیونیشو میتونه غذا بده. بعد به تو میگه نکار. بدون کشور پیشرفته دنیا مثل انگلیس، مثل فرانسه، چین با 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیت ذری به خودکفاییش یک رد کرده. اون وقت ذری به خودکفایی ما تو غذای اساسی در کشورمون 1/3، یعنی 1/3 غذای اساسی میتونیم تامین بکنیم. ما تو سویای وارد کننده بدیم. ذرت همینطور. بعد سویا میگه چه اهمیتی داره؟ سویا اونقدر اهمیت داره که یکی از مسئولان اتحادیه اروپا خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفتش که این قدرت سویای شما از بمب اتمتون بیشتره. سویا به چه درد میخوره؟ هیچ، غذا می دامه تویوره. پایه غذای اوناست. ما در مرغ و تخم وابستگی محض داریم. لاینه هایی که اینا درست کردن در کشورهای مثل ما وابستگی محض داریم به انگلیس. بعد شما اینا رو باید ببینید. بله این مرگ بر انگلیس یک شعار نمادینه. این سنگ زدن به آبلیسک به منار رمی جمالی که شعار نمادین برای مقابله با تقالم فرهنگ شیطانی مصر باستان بود. اما در عمل باید ببینیم مرگ بر آمریکایی باید اینجا مسجل بشه. همزمان که چین با آمریکا اخیراً درگیری اقتصادی پیدا کردن دیگه. همزمان که چین میخواست با آمریکا فشار بیاره با عدم واردات، میخواد اون تولید کننده رو اونجا مشکل بندازه و کارهای از این دست و از این قبیل، جمهوری اسلامی ایران که تو دل برجام تا تونسته از آمریکا خورده بیچاره شده، واردات سویا رو از ایالات متحده آمریکا 3 برابر کرد. یعنی قشنگ ما به چین یه پالس فرستادیم که چی؟ ما آدم آمریکاییم. تو یه روزی بین جنگ بین آمریکا و چین ما ایالات متحده آمریکا رو انتخاب خواهیم کرد. فلزا چین هم ما رو رها میکنه. اونا دنبال منافع ملیشونن. نه دین دارن، نه خدا حالیش میشه، نه پیغمبر. یه مش کافره. باید بتونی تو دل جنگی که اینها با دشمن تو دارن از این بهره ببری. کاری که ترکیه ها دارن میکنن، کاری که مصری ها دارن میکنن. مصر هر بار کمک های نظامی آمریکا عقب میافتاد یا کم میشد، سریع پارس مثبت به ایران میفرستاد. یعنی ببینم با ایران دوست میشم، سریع آمریکا پول رو بهش میداد. این عزیز من، مذاکره یعنی این، ارتباط با دنیا یعنی فهم این روابط، و این روابط فقط قدرته. قدرت داشته باش حرفتو گوش میدن، قدرت نداشته باش اخلاق دو قرو نمیارزه توی تمدن غرب. میدونی که تمدن غرب پایه اخلاقی نداره. امثال ماکیاول ها اومدن تئوری پردازی کردن. نیکولا ماکیاول چی میگه؟ میگه یک جا بین اخلاق و دروغ گیر کردی باید دروغ بگی. میگه اصلا سیاست یعنی دروغ. میگه سیاست اگر برش اخلاق پدری بکنه و سیادت بکنه دو قرو نمیارزه. اینا اعلام کردن و کتاب نوشتن، حرف زدن. سیاست های اعلامی شونه. بعد سیاست تو نگاه دینی تدینی من و شما چیه؟ این که امیرالمومنین میفهمه ما حق نداریم دروغ بگیم. امیرالمومنین میفهمه ما حق نداریم آبو ببندیم روی اینا تو جنگ. امام خمینی میگه اونا با موشک شهرها رو میزنن، شما حق ندارید بزنید با موشک شهرها رو. اونا بمب اتم دارن، رهبر انقلاب میگه بمب اتم در نظر ما شرعاً حرام است، چون یک جا بندازی با گناه و بیگناه با هم میکشه. بر همین دیگه دلیل تحریم شرعی سلاح هسته‌ای بحث اخلاقی تو سیاست. و اینو اصلا غرب نمیفهمه یعنی چی. مثلا با صدی اما دست رو قرآن بذاریم بگیم آقا حرام، مثلا نمیتونیم سمت بمب‌اتم بریم، فقه ما اجازه نمیده، ما شیعان امیرالمومنینیم. تو جنگ معاویه رو بالا سر رودخونه رو گرفت تو صفین آبو بست، خیلی سخت گذشت به سپاه امیرالمومنین. حضرت یه طراحی نظامی کرد اومد بالا سر رودخونه رو پس گرفت، امراض که بدبخت شدیم. الان علی آبو ببنده، سربازای ما یه مش آدم به خاطر پول اومدن ببینن چی میشه میذارن میرن، ما شکستمون قطعی شد. معاویه گفت خیال تخ علی آبو نمیبنده، من مطمئنم. جنگ هم همینجوری بود دیگه، اونا موشک میزدن رفتن، کلی پیش امام گفتم ما که موشک نداشتیم اون موقع، رفتن پیش امام گفتم آقا ما میرم یه جا گیر میاریم، رفتن لیبی خریدیم موشکای اسکاد بی رو رفتن اونجا گرفتن. امام گفت خب اونا موشک بزنن ما که حق نداریم بزنیم. اومدن تضمین دادن به امام که ما نقاط صنعتی اینا رو میزنیم، ما مردمشون کاری نداریم. امام گفت باش. اولی زدن پتروشیمی بودن، پالایشگاهی بود زدن، بعد به صدام هم اعلام کردن از این بزنیم و پالایشگاهاتو میزنیم، تو شهر ما رو بزنیم و پالایشگاه. اون مدرسه میزد. بعد صدام گفت دروغ میگید، شما نزدید، اومدید بمب‌گذاری کردید تو پالایشگاه ما، کماندو فرستادید بمب‌گذاری کردید، شما موشک ندارید. دومی رو زدیم بانک مرکز، بانک عرافده نشون زدیم، هدف خوبی بود. من بارها هم گفتم اینا این اواخر اومده بودن استخباراتشون هم تو طبقه بالای بانک مستقر کرده بودن، اونا تا سالها دنبال اون جاسوسه میگشتن که به ما گفته که اینا استخباراتش، ما شانسی زده بودیم، ما امداد غیبی بود. بعد سومی رو زدیم خورد تو اسکا قطار، 160-170 نفر مردم لاتوپار شدن از مردم عراق. اما گفت دیگه اجازه نمیدم بزن. اینجوری جنگیدیم. اگر الان ته مخ دینه که این کار احمقانه است، تو متأثر از همین تمدن غربی. اما اگر میگی خدای وجود داره، اینجا که تو اخلاق به خرج میدی، انسانیت به خرج میدی، جای دیگه جبران میکنه، تو غلبه اخلاق و اسلام داری تو وجودت، این خوبه. حالا یه سوال، میفهمی تو وقتی هیئت میاد دقیقاً کدوم بخش غلبه پیدا میکنه؟ همین بخش دیگه. میخواید حرف بزنیم؟ اما نامه آوردن بر حضرت عباس، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، ما جا حضرت عباس بیم تحلیل منطقی بکنیم، عقلانی کنیم. خب ما که قطعا کشته میشیم، 70-90 جور 30,000 نفر چی هن؟ بذار من زنده بمونم بعدن انتقام جدی بگیرم. بابا ما که کشته میشیم، چه 72 تا چه 71 چه 100 تا، چه فرقی میکنه؟ بمونم کار فرهنگی کنم. نمیتونست بگه حضرت عباس؟ آقا رفتی توی شطخ وارد شدی، رسیدی تا زیر کمر اسب، تا زیر شکم اسب، تا رکابت خورده به آب، آب میخوری یا نمیخوری؟ بلا تشبیه خودم بزنیم جا حضرت عباس، میخوری. چرا؟ میگه آب بخورم تشنه نباشم، جون داشته باشم بهتر برم. میرسی میگه آب میخورم، اینجا آب بخورم، اونجا آب نخورم. شون که دوتا چاره این کار نمی کنه. اصلا دنبال این غلبه تمدنی است. اصلا مردم ما متاسفانه به خاطر خلایی که تو بحث اعلامی و رسانه‌ای و آموزش ما وجود داره، اصلا نمی دونن ما درگیر چه جنگیم. ما اومدیم برای تاریخ 6,000-7,000 ساله انبیا رو جمع بکنیم. بدونید اینه، ما اصلا هدف اون از انقلاب اینو خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم، اون هدف این بوده دیگه. ما نیومدیم که مثلا شاه بندازیم بیرون، که مثلا این نیست که کار ازش شاه تا الان پیر شده خوش مرده بود. اصلا بحث ما این نیست. تو این نگاه اون کسی که این ابعاد رو درک بکنه، یک جای خیلی بهتر از اون نماز شب خونه است. قطعا بشار اسد که زنش هم یه جوری خاص میچرخه، خیلی بیشتر تو این پازله تا فلان حاج آقایی که تو مملکت خودمون خانمش یه چشش بیرونه. قطعاً اون کسی که با ابا عبدالله، اون بچه‌ای که اون جوونی که یه هفته است مسلمون شده با ابا عبدالله میره به اسم وهب نصرانی تو سپاه امام حسین و میجنگه، خیلی خیلی بیشتر امام حسینیه و ذوب در اسلام و فهم صحیح از هندسه دین داره تا فلان آقایی که در مدینه و مکه موند نشست گفت تفسیر قرآن میگم. حسین تو امنه رو اشتباه داری میکنی. فامیل اهل بیت هم بود. چه گریه میکنه عزیزم؟ اینجا رد میشه حالا یا نه؟ بیا برو. تبل نزنی فقط مثلا سخنرانی ما ببینه. بیا برو. اینو باید فهمید. خب این فهم وجود نداره. انتظار هم دارن آقایان که این تزریقی به مردم ما انتقال پیدا کنه. مثلا واکسن فلج اطفال که میزنن تو حلق بچهای مردم، از همون موقع اینو انقلابی میشن. بعدش بگی، بعد تو کتابای درسیش بیاد، بعد برنامه‌های تلویزیونیش باشه، بعد انیمیشنی گارش ساخته میشه این باشه. و نیست. حالا این تمدنی که ما داریم درست میکنیم، ببینید بحث تمدنی اصلا یه سال دو ساله نیست، 100 ساله است، 50 ساله است. شما میگید تمدن قبل از رنسانس کارشو شروع کرده، هنوزم همه مشکلاتشو حل نکرده. میگه مشکل خانواده دارم، بشینیم فکر کنیم چجوری حلش کنیم. غربی خانواده بین رفته، نگرانه، میدونن جمعیتشون انتقال بدن. میدونید الان غرب، کشور غرب به شدت اوضاع جمعیتی مشکل دارن. برخی از کشور اروپایی رشد جمعیتی منفی شده، برای هم مجبور از کشورهای دیگه مثل کشورهای جهان سومی مهاجر بپذیرن. ما دارن سلکت میکنن دیگه، میری سفارت خونهشون میگی من این تخصصا رو دارم، میگه خب من عمله که نمیخوام، بیا برو تو این شریف دکترا گرفتی تو به دردم میخوری، بیا اونجا. داره متخصص میبره، داره بهترین ها رو انتخاب میکنه. یکی مرد جنگی به حسرت هزار تن، عمله نمیخواد، متخصصی میخواد که قدرت بیاره، دانشو داره میبره. The knowledge is power. قدرت تو همین دانشه. این کار میبینیم. یه آقا یه F-18 درست میکنم، یه F-22 درست میکنم که دیگه بهترین پدافند مقابل من که S-400 مثلا، حالا این چیگه رو نمایی شده، S-500 هم داره اینو برای خودشونه، تازه F-22 به 21 کیلومتریش برسه میفهمه این هست، این توان میاره. خب این همون دانشی که قبلا هم داشت. چی؟ اون موقع که میتونست یه کشتی بفرسته بندر عباس ما رو بگیره، با یه کشتی میتونست یه شهر ما رو بگیره، ما نمیتونستیم. چرا؟ اون توپ داشت، ما نداشتیم. و این دانش این برتری قدرت آورد. الان تو درگیری که ما داعش داشتیم با چی داشتیم، ما دکمه زدیم فقط. این دانش این قدرت رو به ما داد. ما تو تهران کرمانشاه نشستیم، دکمه زدیم، اونا تو دیر الزور تیکه پاره شدن. فکر کنی نمیداشتیم، خب چیکار کنیم؟ فکر کنید این تسلط پهبادی رو ما نمیداشتیم تو منطقه، واسه چیکار کنی؟ این یعنی باید بری به این سمت. یک بعد از این پایه، پایه بحث امنیت. بسیاری از تمدن‌ها در آستانه شکل‌گیری یا پس از شکل‌گیری به واسطه حمله‌های دیگر تمدن‌ها از بین رفتن. یا آقا چه می‌دونم، سومری‌ها حمله کردن به آشوری‌ها، آشوری‌ها حمله کردن به لیدیه، نمیدونم کجا به کجا حمله که از بین میبرد. از فردا هم خدای قوم برنده و خدای برتر بود. چرا؟ چون آدماش پیروز شده بودن، این قاعده بود دیگه. و خدای قوم شکست خورده میشد شیطان، خدای دین سابق اون مردم. من تا از فردا هم اعلام شد یه نفر دیگه خدا قبلی رو بپرسه پوستشو کندیم. خدا قبلی میشه شیطان. مثال ما ایرانی های برهی دیو پرست بودیم زمان میترایست بودن. اون دئو، تئو، هنوزم تو اروپا به خدا میگن تئو. بعد که دین جدید آمد زرتشتیگری، خدا قبلی ها شدن شیطان. دیو یعنی شیطان، دیوانه، کسی که شیطان درش حلول کرده، مجنون، جن زده. درست شو؟ تو غربش هم همین بود، توی بین النهرینش هم همین بود، تو مصر هم همین بود. گفتن خدا دورزه نداشت که شکست خوردی، خدا درده نداشت ازت حمایت بکنه. این قاعده شکل بعد این میتونه قدرت تمه. برای همین دقت بکنید قرآن بلا شک وقتی داره راجع به تمدن مصر باستان حرف میزنه حتما به هامان اشاره میکنه، میگه و فرعون و هامان و جنود هما، فرعون و هامان و لشکریان این دو، که هامان یک جایگاهی داشت مثل یک مثلا وزیر جنگ. میگه به واسطه عرابه های نظامیش بود که بنی اسرائیل تحت سلطه بودن، میترسیدن ازش حساب میبردن. میگه اینو باید قوی بشی. آیه قرآن داره و عدو لهم مستطعتم من قوه، میگه برو قدرت به دست بیار، قدرت بده. قدرت واسه دانشه، تو اصل جدید اینه، به واسطه دانش داره صورت میگه. میگه برو به دست بیار، ترحبونه بهی عدو بالله و عدو بکن، که به واسطه اون دشمن خدا که دشمن شماست، یعنی عدو الله و عدو بکن، یعنی به دقت کنید، یعنی این که دشمن شما باید دشمن خدا باشه. اگه دشمن شما دشمن خدا نبود تو خود دشمن خدایی. یعنی مبنای دشمنی هم چیه؟ خدا. مبنای دشمنی نیستش که به من فحش داده تو خیابون، میگه به تو فحش داد به عنوان یه شخص، یا به تو فحش داد به عنوان یه مسلمون. اگه به تو فحش داد به عنوان یه شخص دشمن توه، دشمن خدا نیست الزاماً. اما اگه به تو فحش داد به عنوان یک مسلمان، من یه مسلمانو میخوام فحش بدم، اون دیگه دشمن خداست. برای همین اهل بیت اونجا که طرف به شخص خودشون توهین میکرده ناگهانه تحت تاثیر تبلیغات بنی امیه کاری نداشتن، با بزرگواری میبخشیدن. اما اونجایی که این توهین توهین به دین بود، رگ گردن میزد بیرون. محکم هم برخورد میکردن، کوتاه میمونن. طرف کنار امام صادق بود، برگشت به یکی از به نوکرش گفت یا فوش مادر بهش داد، آی مادر و خطابی اینجا. بعد حضرت فرمود که با کی بودی؟ گفت با این. گفت برای چیش فوش دادی؟ گفت با این اهل هندن، ننه باشم کافر بودن، اینو تو جنگا آوردن، اینو من اینا خریدیم ما. حضرت فرمود لکل قوم نکاح، هر قوم بر خودش آداب زناشویی داره و اون بچه تو اون آداب حلال زاده است. هازا فراغ بینی و بینک، تموم شد. میگن تا آخر عمرش حضرت نپذیرفتش، هر چی میرفت گریه میکرد، زاره میکرد، گفت تموم، برو پی کارت، جایی نداری تو توی دستگاه ما. رفتن پیش امام، داشتن حرف میزدن، گفتن این شاه حرومزاده. حضرت امام گفت سکت، شاه غیر مستقل هست، آدم استکبار است، اما حرومزاده نیست. از قضا قشقشنگ بچه همی بابا هم هست، حق ندارید یه همچی چیز رو بگی. یک جای من خودم از دهنم در اومده به خاطر عصبانیت توی این سخنرانی ها، گفتم این 17,000 تا آدم کشتن مجاهدین دیگه، گفتم این حرامزاده. یه عزیزی برام فرستاد، گفت آقا تو خودت تو سخنرانی دینو گفتی. و من به بچه گفتم واقعا این لفظ استفاده کردم، متوجه نبودم. گفتم راست میگه، راست میگه، ایراد بر ما وارده. این طوره، فکر نکنید همینجوری یلخی یلخی. دقیقاً ما کجاها تا الان تو مملکتمون خوردیم بیچاره شدیم؟ همونجا که غربی فکر کردیم. هر جا اسلامی فکر کردیم پیروز بودیم. یک مورد نمیتونید پیدا کنید، یک مورد نمیتونید پیدا کنید که ما اسلامی درست فکر کرده باشیم و الهی عمل کرده باشیم، با عقلانیت الهی پیشرفته باشیم و شکست خورده باشیم. یک مورد نمیتونید پیدا کنید. و عکسش یک مورد پیدا کنید که ما با عقلانیت غربی پیشرفته باشیم و پیروز شده باشیم، ابدا نمیتونید پیدا کنید. ما رو پیش بریم، بحثا پخته تر میشه، در میاد بحث. کسانی که جلو اهل بیت قرار گرفتن، گفتیم یه مثلثی جلو اهل بیت قرار گرفت، اون اشخاصی که جای امیرالمومنین نشستن تا موقعی که امیرالمومنین به حکومت برسه، یک مثلثی دیگه. این چون به منشأ نور نزدیک بود، یه چیزی به نور خیلی نزدیک باشه، در زمان پیغمبر بود، به منشأ نور نزدیک بود. زمان اینا زندگی میکردن که 5 نفر از اهل بیت از 14 معصوم نفس میکشیدن. ظلمتی که تولید کرد خیلی طولانی بود. یعنی این کسی که فرعون حضرت موسی است خیلی کوچولوتر از فرعون رسول گرامی اسلام. چون حضرت رسول گرامی اسلام خیلی بالاتر از حضرت موسی است. شما هر چی منشأ نور نزدیکتر باشی سایه بیشتری تولید میکنی. این مثلث یک سایه انداخبر هستی که ضلع اول بیشتر، لفظا رو دقت کنید، بیشتر نماد تزویر بود، ضلع دوم بیشتر نماد زور بود، و ضلع سوم بیشتر نماد زر. تو اوایل صحبت سر اینه که بابا ما این فداکاری داریم میگیریم خود ابوی شما فرمودن، ما از پیغمبر شنیدیم، دوتا شاهدم ردیف کردن. آقا ما خلیفه رسول خدایی، مثلا جا رسول خدایی، یعنی همون صحبت دینی کردن. در مرحله دوم زور اومد، دره ای بند خدا معروف بود دیگه، شلاقش طرف زن باردار رو صداش کرد گفت کارت دارم، سخت جنین کرد. بخونید تاریخ سه شب بصیرت فاطمه بنده رو بخونید، سخنانش رو گوش کنید. تو اونجا من تمام از منابع برادران بزرگوار اهل سنت سند آوردم که این چه خلقیات بود. دختر جناب ابوبکر رو داشت گریه میکرد، باباش از دنیا رفته بود، بیرون وایستا گفت اینو بکشین بیرون، میخوام کتکش بزنم. نه چرا گفت چه داره گریه میکنه؟ زناشن گریه میکنه، وایستا دونه دونه زنا رو از تو اتاق کشیدن بیرون، از تو خونه با شلاق میزدشون. ما داریم که یکی از صحابه نزدیک به امیرالمومنین، به تفکر امیرالمومنین، حالا خیلی بحثو باز نکنیم، یک روزی با این بحثش شد، اینا همونجا یه دونه زد تو گوشش، زد تو گوشش. این صحابه نزدیک به امیرالمومنین نشست زمین، صورتش گرفت شروع کرد گریه کردن. بعد گفت مرد گنده گریه میکنه، خجالت میکشی؟ گفت فاطمه رو هم همین جوری زدی؟ خشن بود، معروف بود. امیرالمومنین توی نهج البلاغه میفرماد، میگه که او اصلا شطور خلافت رو جوری میکشید که این، یعنی به خشونتش اشاره میکنه. مرحله سوم بستر آماده شد، نه اینکه زر از بین بره، نه که زور از بین بره، تزویر از بین بره، نه تزویر هست هنوز، داره میگه من جانشو پیغمبرم. مرحله سوم به زر کشید، پول. صحابه پیغمبر پولکی شدن، خود جناب خلیفه سوم 100 دینار پول فقط عباش بود، نیم کیلو طلا، یه عبا نیم کیلو طلا، دور و بریام که شروع کردن بخور بخور که صدا در اومد، صدای صحابه در اومد که آه چیکار دارید میکنید، بیاین بشیم. اومدن بحث امیرالمومنین، گفت خلیفه گوشی رو باب نکنید و فلان و اینا، این بحث شد. بعد امیرالمومنین یه برهه 5 ساله به حکومت میرسه که خیلی دست حضرت بسته است. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تو 25 سال، خیلی میخوام این تیکر رو خوب بفهمید، چون تو 25 سال گذشته سیستم فساد شکل گرفته. مثلا یک طرحی رو خلیفه دوم گذاشت که شما اگر عرب می بودی بیشتر حقوق می گرفتی، تو فیش حقوقیت نوشته بود عربه، اگر شما زودتر مسلمان شده بودی بیشتر حقوق می گرفتی، اگر شما نزدیک بودی به سیاست های خلیفه بیشتر حقوق می گرفتی، اگر شما در فتوحات شرکت می کردی درصدی از فتوحات رو می گرفتی. برای همین به شدت بعد از خلیفه دوم حمله صورت می گیره به سر تا سر کشورهای همسایه. من یه سخنرانی کردم فتوحات غیر اسلامی، فکر نکنید اسلام به واسطه شمشیر گسترش بده کنه، به واسطه شمشیر میخواست گسترش بده کنه اندونزی نباید مسلمان میشد، یعنی پر جمعیت این کشور مسلمان اندونزیه. از قضا این با شمشیر کارو پیش بردن جلوی اسلامو گرفت، تبلیغ اسلامو گرفت. اسلام فاتح دلها بود، چرا این نفر بود با اسلام مقابله میکرد؟ میگو برابری، برادری، آزادی، انسانیت، اخلاق، این سیاه‌پوسته مثل همین سفیدپوست. حالا امیرالمومنین اومده، حضرت میبینی یه سری بدعت‌ها از قبل هست. بدعتی چیه؟ مثلا نماز مستحبی رو جماعت میخونه، بدعتی. میدونی که شما نماز مستحبی نمیشه جماعت بخونی. حضرت تا خلافت رسید وارد مسجد شد، دید اینا دارن نماز مستحبی رو جماعت میخونن. گفت چه کاری دارید میکنید؟ زمان پیغمبر این کارو ما نمیکردیم. بعد جالبه، امیرالمومنین حتما با سورس میداد به پیغمبر. چرا میگم من میگم؟ گفتن تو که هیچی، هیچ، تو حرفت قبول نداریم. بعد میرسونی به پیغمبر، گفت از آن پیغمبر اینطوره تا اینا جمعش میکنید، تا اینجوری گفتن شروع کردن داد و بیداد، وا اسلاما وا عمرا وا فلان. حضرت گفت بخونید. اهم و مهم میفهمه امیرالمومنین، میگه من برم با سیستم فسادزا و ربات تولید فساد اقتصادی مقابله کنم مهمتره تا با کسی که حالا داره نماز مستبیر جماعت میخونه. متوجه شدید؟ حضرت اولین کاری که میکنه فیشای نجومی رو همه رو از بین میبره. فیشای نجومی عمدن این عبارت ها رو استفاده میکنم که بفهمی نقطه آسیب پذیری ما کجاست. اون حکومت امیرالمومنین رو میزنه زمین، ما که جا خود داریم، به گرد پای حکومت امیرالمومنین نمیرسیم. رهبران ما خودشون میگن ما خاک پای غلام امیرالمومنین هم نیستیم، خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. حکومت پیامبر میتونه بعد از چند سال به روزی برسه که فرزند پیغمبر تیکه تیکه کنه، صدا از کسی در نیاد. اگر اجازه بدید که نفاق سیستم سوار کنه، یعنی رباتی باشه که همینجوری فساد تولید بکنه، تو هم این دیوانه ها فقط بری بشینی با خود فساده بجنگی، نه با ربات تولید کننده فساد. این دیوانه هایی که از بالا داره صد شکسته داره آب میاد، اینجا نشستن با لگن دارن آب میریزن بیرون. تا کی میخوای این کارو بکنی؟ برو اون ساختار فسادزا رو از بین ببر. امیرالمومنین میگه این تضاد طبقاتی میاره، این اشرافیت میاره، این کاری میکنه که مازال از زبر، مازال یعنی بود، زبر از ما اهل بیت بود، حتی نشأ ابن المشموم عبدالله تا این پسرش بزرگ شد پولای حروم خورد. زبر موقع مرگ 56 یا 59 میلیون درهم فقط پول نقد تو خونشه، خونهاش به کنار، زمیناش به کنار، اسباش به کنار، شتراش به کنار. شتر شاسی بلند بوده، اسب SUV بوده، سدان بوده، چه میدونم این چیزا. میگه تله وقتی مرد ورقه های تلاشو قد میکنن دستشون تاول زد. بابا اینا صحیح بخاری نوشته، اینا رو طبقات ابن سعد نوشته. تا موقعی که ما نفهمیم علت این شکل گیری اینا چه همینه، همین الان هم ما بیایم مفسدین رو بگیریم، خب چیه فساد تولید میکنه؟ بریم دختر نعمتزاده رو بزنیم ویلاش هم خراب کنیم، خوبه، اما تو باید بریم ماده 100 رو درست کنی. ماده 100 که اجازه میده تو اضافه ساخت داشته باشی و بری جریمهشو چی؟ پرداخت کنی. تو اونو حل بکن دیگه دختر نعمتزاده ها شکل نمیگیرن. خودتو خدا وکیلی یه جا پول تو، من و شما پول نداریم فاسد نمیشیم، همه ما شناگره ماهریم، تعارف داریم. من و شما میدونستیم سکه میخواد انقدر گرون بشه سکه نمیخریدیم، خدا وکیلی راست و حسینی به هم میشه امام حسین. طرف اگه سکه نمیخرید اصلا دیوونه بود، چون سکه گرون نمیشه، ریال داشت بیارزش میشد. یه چیزی یه تیکه یخ نگرده تو دست ذوب شه، میگه خب اینو میدم یه چیز دیگه میگیرم دیگه، هر چیزی که میگرفتی خب فاسدی. شما بدونی یه قانونی هست تو مملکت میتونی اضافه بسازی، میتونی بری جریمهش رو برداشت کنی، کیه به جای خونه 120 متر خب 200 متر بذار تراس 5 متر هم بندازم جلوش. ما تو این 40 سال، تو این 40 سال ساختاره اسلامی که خودمون ساختیم به کنار، این نوع ساختارها رو درمون بگید نکردیم. فلزا تو اصلا بچه پیغمبر بیار حاکم کن، همینی که هست زمان امیرالمومنینش فساد تولید شده اینجا الان نشه. 40 سال چپ و راست دعوا کردن مثل دیوونه ها دادن تو سر و کلم، اینا رو درست نکردن. پلن ارزی ما مشکل داره، سوریه هم تحریمه، چرا ارزش پول ملیش اینجا سقوط نکرد که ما سقوط کرد؟ این چه ساختار غلط اقتصادیه؟ شما برید سال 56 تورم شاهو نگاه کنید، بابا این همه نفت فروخته، این همه پولدار شده، بازم تورم با ساختار غلط. بعد ما بعد از انقلاب اون ساختار زمان شاه حل کردیم؟ ابدا. بانک بازرگانی اسمش گذاشتیم تجارت، همون آدما، همون کارمندا، همون سیستم، همون چی. عکس شاه از اول کتاب درسی کندیم، عکس امام چسبوندیم، ان شاء الله اسلامی شد. کتابا زنا کله لخ بودن، کتابای درسی رو سری سرشون کردیم، دادیم نقاشی رو سرش که اسلام شد، حل شد. خوک و ذبح شرعی کردیم، برید گوشت خوک بخورید. بسیاری از حرفایی که امروز به واسطه برخی از مسئولین ما زده میشه شومن بازی است به معنی واقعی کلمه. من تو چه کنی مردم نمیفهمن؟ چه کنی مردم طالب همین شومن بازیان؟ یعنی ابدا وقت اون طرف داره وعده های آنچنانی میده دروغ داره میگه. یعنی که چون میدونی میگه چی میگه؟ مثال که من زدم تو سخنرانی میگم بابا مثلا جاده تهران قم همش برو میخو پیچه. ماشینم گر رو گر پنچر میشن. بعد اصلاح طلب اومده میگه این اصولگراها دزدیدن و اگه نمیتونستن به جای هر 10 کیلومتر پنچرگیری 9 کیلومتر پنچرگیری بزن. به ما رأی بدید. میذاریم تو هر 8 کیلومتری پنچرگیری بزنید. تازه کلاتون هم لخ باشه. اصولگراها اینا میان سر کار 8 سال میگذره میگه بیادا داشت چی شد؟ 8 کیلومتر رو که هیچ کاری نکردن فقط کلاها رو لخ کردن همون 10 کیلومتر که ما زده بودیم هم نتونستن نگه دارن. الان هر 10 کیلومتر میری پنچرگیری ها یکی در میون تعطیل شده. پنچرگیری ها رفتن خارج مهاجرت کردند. یه آدم عاقلی هم پیدا نشی خب بیا میخوار جمع کنیم. چرا؟ چون این میخوار جمع کردن کار سختیه. چرا؟ چون مردم مطالبه اینو ندارن. مردم اینو باید مطالبه کنن که اون شکل بگیره. پس اینکه اقتصاد ما مشکل پیدا میکند چون تحریمیم دروغ است. اقتصاد ما مشکل پیدا میکنه زمان شام تحریم بودیم. یونان تحریمه؟ چه عراجیفیه دارید میگید؟ اینو باید حل بشه. شما رفتی به نبرد تمدنی پایه اقتصادی درست نیست. ما پایه‌های امنیتیمون رو درست کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر جنگ نظامی. اگر جنگ نظامی نمی بود ما پایه‌های امنیتیمون هم درست به خدا نمی کردیم. به خدا الان موشکی نبودیم. یه دوست دارم نکته جالب براتون بگم. یه سوال. یعنی تو وقتی آدمشو داری، محتواشو داری، میتونی این کارو انجام بدی؟ بچه‌ها دوستان بزرگواران دقت بفرمایید. رهبر انقلاب میاد میگه که قبلا هی ما رو تهدید میکردن ما هیچ چی نمیگفتیم یادتونه اوایل. اینو خوب گوش کنید. این همین دوستان تیکه کنید بذارید تو اینترنت. اوایل ما رو هی تهدید میکردن ما هیچ چی نمیگفتیم. یه برهه که گذشت خورد قوی تر شدیم رهبر اومد گفت از این به بعد تهدید کنید تهدید میکنیم. چون اثر رسانه‌ای داره دیگه. آقا دست بزنید اسرائیل رژیم سنیدی دست دست با خطا کنه تلاوی و ایفا رو با خاک یکسان کنم تهدید. یکی که گذشت گفت ببین یه دونه بزنی 10 تا میخوری. او بیشتر شد. چرا اینور بنیه داره قوی میشه که نمیتونی بری خالی ببندی که نمیتونی بری بلوف بزنی که بعد چیزی داشته باش. بعد که به یه مرحله میرسی کشتی تو گرفتن اون طرف خب میگه یه سخنرانی میکنه میگه به زودی میگیرن بچه انقلابی یا حالتونو میگیرن. میگی به 48 ساعت نشه کشتی انگلیسی گرفتن خرکش کردن آوردن اونجا پرچمش کشتن پایین پرچم ایرانو بردن بالا اذان روی کشتم دارن پخش میکنن. بعد اونا کشتی تو آزاد میکنن. این به واسطه چیه؟ این نیستش که خب حالا مثلا رهبر انقلاب خودش رفت الان نشست پشت قایق رفت اون کشتی رو گرفت سوار هلیکوپترش نه دیگه. اینم که دارم مجلس اتفاق میفته زیر 7-8-10 ساعت پاسخشو میگیرن. زیر 7-8-10 ساعت فکرم 4 ساعته جواب دادیم دیگه. متوجه چی میگم؟ اما یه سوال. چرا وقتی ترامپ میگه من از برجامو پاره میکنم رهبری میگه خب منم آتیشش میدم اگه تو پاره کنی اما بعد آتیش نمیده؟ چون این پشت خالی. چون که خودت که قرار نبود اسلحه دست بگیری خود قرار نبود بری شلیک موشک شلیک کنی. این آدم بود به حرفت گوش میدم. اینجا تا میگی یا میبینی که مسئولین مرتبط با اون کار که باید اونا برجامو آتیش میدادن چیکار میکنن؟ سری میان اعلام میکنن همه رو جمع میکنن. آقا همه منتظر دنیا منتظر چه اتفاق مهمی میخواد بیفته. اسرائیل هم نگران از قبلش ماجرای داستانای شوراباد و اینا پیش اومده میگه اسنادتون رو دزدیدیم ایران میخواد برگرده به بمب اتم که اگه ما اعلام کنیم از برجام بیرون مساوی بشه با دسترسی دستیابی و خیز ایران بر بمب اتم خواد فشار بیاره. یه بحث میکنیم به درک آمریکا خارج شد ما با اروپا کارو پیش میبریم. آمریکا میگه آخه. یعنی من مطمئن میگم اگر ترامپ 1% احتمال میداد 1% احتمال میداد با بیرون اومدن از برجام، ایران هم از برجام میومد بیرون، والله العظیم بیرون نمیومد. یه مثال دیگه براتون بزنم، میخوام مثال از مسئله عینی برات بزنم. ببین پهباد اینو بلند میشه میاد، چه پهبادی؟ MQ4 اشتباه هم اسمشو میگن، درستش همون MQ4ه. MQ4 بلند میشه، پهبادی که قرار بوده جای یودوی آمریکا رو بگیره، قرار بوده تا 20 سال آینده هواپیمای جایگزین ارتش آمریکا باشه، صفحه فنو پنهانکار بلند شد اومده لبخ دریای ما رو حرکت میکرده تا 600 کیلومتر رو شخ میزده، هر راداری رو میتونسته با جنگ مخابراتی از کار بندازه، شناسایی بکنه، پدافندا رو داشته شناسایی میکرده، همه کارا انجام. خب شما اینو با یه سامانه ایرانی میزنیش، نه با S-300، با یه سامانه ایرانی میزنیش. بعد رئیس جمهور آمریکا میاد، همه جواب میخوان، تحقیر شده آمریکا، اعلام میکنه پنهانی به واسطه دو تا کشور عربی به ما، قطر و عمان اشتباه نکنم، میگه که ما آبرومون رفته، با شما هم نمیخوام جنگ درست بکنیم، یه جا رو اعلام کنید من همونجا رو بزنم. ایران میگه نه، هر جا رو بزنی من زدم. میگه GPS بدید وسط کبیر لوت، یه جا رو اعلام کنید ما یه جا رو بزنیم. ما خورد شدیم، ما تحقیر شدیم. ایران میگه نه، بزنی پایگاه، شروع جنگ خود دانی. سردار حاجی زاده میگه من خودم از ایشون شنیدم، میگفت من دستور داده بودم به تمام واحدهای موشکی آماده حمله بودیم، یعنی اگر میزدن مزده بودیم. خب اونجا میخواستم مثلا اون جایی که پدافند شروع گرفتیم، سیرک کجاست اسم اون منطقه چیه، اسمش هم درست بلد نیستم، اونجا مثلا میزدن 100-150 نفر ما شهید میزدیم، اما خب نزدیک 30-50 هزار تا نظامی آمریکا تو تیرس ما بودن. حالا اینجاشو گوش کنید، برای رئیس جمهور آمریکا میاد چی میگه؟ میگه که من ممنونم از ایرانیا که هواپیما بغلیه رو نزدن. تو یه هواپیمای 222 میلیون دلاری رو زدی که باش میشه 10-15 تا F-16 بخری. من ممنونم که هواپیما بغلیه چی بود؟ هواپیمایی داشت مدیریت میکرد، 30-35 نفر هم سرنشین داشت. میدونی چرا؟ به این جمله چرا ما دقت نمی‌کنیم؟ که چرا ترامپ باید بگه من ممنونم بغلیه رو نزد؟ میدونی چرا؟ داره سناریو پردازی میکنه، میگه خب این MQ4 رو که زد، ما که نمیتونیم وارد، ما الان بزنیم جنگ شروع میشه، خب جنگ شروع بشیم خب این تنگه هرمز رو میبنده، اون حزب الله اسرائیل رو میزنه، ولش کنه، نمیصرفه. خب صبر کن، اگه اون 35 نفر رو هم میزد چی؟ جنگ درست میکردم؟ خب جنگ که نمیصرفه. آقا دمه دیگه هم 35 نفر رو نزدی، فهمید چی شد؟ دمه دیگه هم خیلی بیشتر تحقیر میشدم. چرا این اتفاق میفته؟ چون تو اینجا پایه‌های امنیتی و نظامی تو قدرتمند کردی، اما تو اقتصاد میتونی از حرفا بزنی؟ چون آدمشو نداری. چون میتونی زمانی نبرد تمدنی آغاز بکنی که تمام پایه‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تو درست کردی. باید روزی انقدر قوی بشی، خب، که آمریکا بگه آقا اینترنت ایران تحریم. چرا؟ چون ایرانی‌ها به واسطه اینترنت دارن رو ذهن مردم من اثر میذارن. مثال برای شما بزنم، این پیامبر میگفتن تو حق نداری بیای حج، بو من کاری ندارم میخوام برم بچرخم، گفتن نه، به مردمشون میگفتن گوشاتونو بگیرید، وقتی یه آقا حرف میزنه گوشاتون میبینی چرا؟ یعنی حرف تو یه پیامبر حمله است، حرف تو یه پیامبر تمام بنیان های تمدنی ما ریخته به هم، تو حرف میزنی اینا میلرزن. خب اینجا کمکاری کردیم. آیا ما امروز خودمون رو تو جنگ اقتصادی میبینیم؟ نه، اونجوری که تو جنگ نظامی حس میکنیم، اونجوری که زمان جنگ حس جنگ داشتیم، من حس جنگ داریم؟ نداریم. میگیم به این جنگ جانبازاش کو، این جنگ شهداش کو، این جنگ تلفاتش کو، این جنگ پیروزیاش کو. بعد شما میبینی رهبری میگه آقا اقتصاد مقاومتی، همونجوری که نیروی نظامی تو مقاومتی کردی قوی کردی. خب ببین ما منطقی داریم بر مبنای داشته هامون و نیازهامون، نیاز کار نظام، ما میگیم باید موشک داشته باشه، نخ زن هم باشه. چرا نخ زن؟ چون شرعی. همون بحثی که سر بمب اتم بود، اینجا میبینی که اینا یه کلاهک، همین فکر کنم موشک جریکوی سه اسرائیل، 1.5 کیلومتر بعضی اونورتر میخوره، اما مهم نیست. اون سر جنگی که اون بسته تا 1.5 کیلومتر رو پودر میکنه. میگه به درکش من اونو مهم نیست. میگه نه رهبر یک آقا به لحاظ شرعی مشکل داره. بعد دقیق شما دیدید که ما زمانی که کمالاها رو زدیم اطلاع داشتیم که تو کدوم اتاق جلسه دارن. ما اونجا رو زدیم، نه 20 متر ورتر بقیه ساختمونو. یک جای شیطنت یعنی علی جمهوری اسلامی پهبادامون رو ما فرستادیم انتقام بگیریم. لا کجا بود اینا بمانن. طرف پدر سوخته دو تا اتاق داشت، برای این یکی این طرف مسجد که اون طرف مسجد. دقیقاً دو تا اتاق کنار مسجد رو زدیم مسجد سالمه. یه شما مسجد رو بزنی فردا وا اسلاما اینا قرآن آتیش دادن، آ اینا فلان کردن، هرچند خودشون میکنن. این از این قدرتمند شدن است. اینجا هر جای تو به خدا اعتماد کردی، عقلانیت الهی پیش گرفتی، کارت پیش رفت. هر جا وا دادی باختی. هر جا شبیه اونا اعتماد کردیم، بسم الله، تو برجا ما اعتماد کردیم یا نکردیم؟ گفتیم امضای کری تضمین است، این عبارت است. اعتماد کردیم، اعتماد جواب داد. کی میخواد نتیجه 6 سال عمر 80-85 میلیون آدم جواب بده؟ آخرش هم رسیدیم به کجا؟ آخرش هم رسیدیم به درگیری تو خلیج فارس، یعنی بازم بحث نظامی. آخرش هم رسیدیم که مذاکره کننده ما و تئوریسین بحث مذاکره ما آقای دکتر روحانی میفرماد تنگ هرمز رو میبندم. این که نظامی شد باز دوباره. یعنی شما وقتی خالی باشه یه چیزی نباشه میای عقب میرسی به همونطور که سفته. تو اینجا رو درست کرده بودی، معلومه میای اینجا گیر میکنی، اینجا خیالت راحت میشه، پشتت به کوه بنده. اینجا میای با افتخار میگی آقای رئیس جمهور میفرمون که پدافند ایرانی، طراحی ایرانی، موشک ایرانی به دست کاربر ایرانی، پهباد فلان. خب کره ها میخواستن همین پهباد MQ-4 رو بخرن، هندی ها میخواستن بخرن، همشون قراردادشون لغو کردن. شما تکنولوژیشو تحقیر کردی. میگه ای بابا این سوال شده برای کل مردم دنیا، مگه 40 سال دور تا دور اینا رو نبستید؟ پس این چطور داره این کارو میکنه؟ پس میشه. پس راه دیگری هم وجود داره. همین راه دیگری هم وجود میتواند داشته باشد، بزرگترین مشکل ماست. از نظر اونا بزرگترین مشکل ایران اینه که شما دارید به مردم میگید راه دیگری هم وجود دارد. به این خطرناک. دوره تزویر، همون تزویر و زور و زر، سایه که انداخت تا الان ادامه داره. یک بره دوره تزویره، دوره که اصلا به اسم اسلام پادشاهی میکنن اما نفاق پیشه میکنن، تزویر پیش گرفتن، درست شو؟ سالها طول میکشه. در اروپاش هم به اسم دین حکومت تشکیل دادن، تو حکومت عثمانی هم به اسم دین طرف پیش رفته، تو اینجا هم پادشاه قاجار مسلمونه، کشته شده بهش میگن شاه شهید. هیئت‌های عزاداری اول باید برن یه عرض ادبی بکنن، یه علم خم کنن جلو شاه، بعد بیان راه بیفتن برن تو شهر بچرخن. وصیت هم میکنه منو کشتن ببرید حرم امام حسین دفنم کنید. آقا محمد خان قاجار الان کجا دفنه با اون همه آدم کشی و جنایت؟ نجف فکر میکنم بعد دفن میشه، بردنش نجف، اشتباه نکن. اینه دیگه، شاه داره اشغالشو میکنه اما مسلمون بالاخره اسلام نافلو. دوره بعدی دوره قدرت، دوره زور آمد که نهایت این رو به صورت ویژه و این نقطه بگیم ماکسیمومش رو روی نمودار ما کجا میبینیم؟ جنگ جهانی اول و دوم. کی زور بیشتری داره؟ یه نفر اومد زد رو میز گفت بمب اتم دارم، همه غلاف کردن. یه بمبی دارم 95,000 نفر رو یه جا میکشه، همه ساکت، همه عقب نشینید، نشستن سر جاش. او شد رئیس دنیا امریکا. دوره زور، درست شد؟ اون انتهای دور. بعد رسیدیم الان تو چه دوره هستیم؟ دوره زر. پول حرف اول و آخر میزن. امروزی که امریکا داره با زر کارشو پیش میبره، با پول، با دلارش حکومت داره. حالا راجع به پترو دلار یه خورده
هرچند مفصل بحث کردم اینجا کوتاه اشاره میکنم. یعنی همون ظلمتی که جلوی اون ظلمت سگانه قرآن چی میفرماد؟ اول سوره نور میاد آیه نور رو میفرماد که به اهل بیت اشاره میکنه، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، کمشکات یعنی کفاطمه، فیها مصباحون المصباح، دو تا مصباح حسن حسین، فی زجاجه در فاطمه، از زجاجه چه فاطمه، که انها کوکب دوری مانند ستاره درخشان، زهرا یعنی درخشان یعنی نور افکن، کوکب دوری، یوقد من شجره مبارکه، که نور گرفته از شجره مبارکه، شجره مبارکه یعنی ابراهیم، میگه همون نسل، از زیتونه، لا شرقیه ولا، لا شرقیه یعنی لا مسیحیه، لا نصرانیه، لا غربیه یعنی لا یهودیه، میگه بله از ابراهیم یهودیت و نصرانیت هم اومد بیرون، اونطوران اینا نیستن، مسیحیت و یهودیت نیست، اسلامه، کدام اسلام؟ از زیتونه، زیتونه یعنی حسینی، التین و الزیتون، قسم به حسن و حسین و طور سینین و هاذا البلد و علی و هاذا البلد الامین. نه مست برید روایت اهل بیت بخونید چی فهمیدیم از تفسیر قرآن. لا شر یکاد و زیتها یضی، کم مونده روغنش نور بده. خدا وکیلی یعنی چی؟ یه درخت زیتون داریم، نه شرقیه نه غربیه، روغنش هم نور میده. عجب چی گفته خدایا؟ چی گفته خدایا؟ وقتی میگه شجره اهل بیت، شجره مبارکه، روبروش بنی امیه رو میگه شجره ملعونه. تو به سیدی میگه برو شجرنامه تو بیار، میره درخت برمی داره برد میاره، میگه به درخت تشبیه کرد این خاندانو، میگه جلو این خاندانی خاندان بنی امیه قرار میگیره، شجره ملعونه است. میگه منتهی میگه چون مثل بوته است، ای ساقه جزئی داره الکی گندگی میکنه، ابه میره، اما بدون این فاطمه که به تو دادیم همین تک دختر کاری خواهد کرد. لیلت القدر خیر من الف شهر، میگه لیلت القدر گفتن یعنی فاطمه، خیر من الف شهر، الف شهر هزار ماه زمان، 80 سال میشه مدت حکومت بنی امیه. تنزل الملائکه و روفیها، میگه کوثر بهت دادیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، بابا قربونی کن نماز بخون، این نشانه اکه هو الابتر، اونا که میگن تو بچه نداری اونا خودشون بی دنبالن، ببین از اونا کی میمونه. اینجا که نور رو توضیح میده بعد میفرماد آره این حسینی که ازش نور میزنه بیرون، نور. آقا دارم شما در زمان 1400 سال پیش لامپ بوده؟ نه، هر جا نور بود یعنی کنارش قبلش چی بوده؟ آتش. نور فقط از چی بیرون میومد؟ از آتش دیگه. میگه ببین ولو لم تمسس نارا، نه نوری که از آتش در داد در تماس با آتش باشه، قشنگ میفهمونی یعنی این بحثای این آتش بازی های شما و روغن درخت زیتون و روغن زیتون چیزا نی، نور علی نور، بعد از او نور پشت سر نور ازش به وجود خواهند آمد، امام پشت سر امام تا میرسه به آخری، یهد الله لنوره من یشا، او یه هدایت عام می صورت میگیره به واسطه امامش که یهدی به واسطه مهدی، لنوره من یشا. حالا گوش کنید، خدا میدونه بعضی از مخاطباش مثل من رایف بو سواد درست حسابی ندارن یا خود گیجن، میفرماد که و یضرب الله الامثال للناس، دارن مثال میزن، نری تو درخت زیتون گیر کنی ها، نری دنبال چراغ بگردی. حالا ببین ترجمه فارسیش میخونه برد. خب خدا نور آسمان ها و زمین است، داستان نورش به چراغی میماند که در آن چراغ لامپی است، یعنی شیشه است، و آن در میان شیشه است که یک جوری تلالو میکند که انگار ستاره است، ستاره است درخشان، و روشن است از درخت پربرکت زیتون. لامپه اینو چی داره میگه خدا؟ قرمون شکلت برم. آره گوشون، بعد چه درخت زیتونی؟ نه شرقی نه غربی. خدا شرق کجاست غرب کجاست؟ کره زمین گرده، همه جا شرق داره همه جا غرب داره، یعنی چی نه شرقی نه غربیه؟ الان افغانستان برای ما شرقه، عراق برای ما غربه، ما برای عراق شرقیم، اردن برای عراق غربه، ژاپن که ته ته شرقه، آمریکا برای شرقه که برای ما ته ته غربه. اوکی؟ Do you understand؟
بعد درخت مبارکی زیتون که با آنکه شرقی و غربی نیست، شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بی آنکه آتشی زیت آن را برافروزد، این روغن آن را برافروزد، خود به خود آتش جهان را روشن می‌بخشد. چه چیزی چراغ کل کره زمین روشن میکنه؟ جمع کنیم این لامپامونو که پرتوی آن نور حقیقت بر روی نور. تازه این بنده خدا میخوره تفسیر آورده توش. اگه بخواید تحت و لفظی تو هیچ کدوم اینا نیست. پرتوی حقیقت کجاست توی آیه؟ بعد آخرش هم فرمود حالا گوش کن بنا. و خدا هر کی را بخواهد به نور خودش به نور خود هدایت میکنه و این مثل ها را خدا بر مردم میزند و خدا به همه امور داناست. خوش میگه مثال دارم میزنم و نری گیر کنی تو درخت مرخ گیر کنی بیاد. حالا شاید بعضی سوال بشه که خیلی حرفا ما اینو حتما وقت کردید اونا که گوش نکردین تفسیر آیه نور بنده سخنرانی کم تو بزنید تو اینترنت بعد بیاد. خب اینجا که نور رو توضیح میده یا میاد 4 تا آیه بعدش 5 تا آیه بعدش آیه 40 چی میفهمه؟ میفهمه ها میری سراغ اون نور، بعد میگه این نور کجا می خیلی با این لامپه این چراغ کجا میره؟ واکن فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یسکر فی اسمه و یسبح له فیه بالغدو والآصال. میگه این نور میاد میره توی خونه های رو زمین، میگه اهل بیتو میفرستم رو زمین توی سری از خونه هات عین شماها قرار زندگی کنن و اونجا صبح و شب اسم خدا رو میبرن و تسبیح خدا میکنن. رجال مردانی که لا تلهیهم تجارت، دنبال زر نیستن. ما اسالکم علی من اجر، من ازتون پول نمیخوام، بیاد حرف خدا براتون آوردم. دنبال پول نیستن، همه دنبال پولن. ولا بیع عن ذکر الله، اینا دنبال چی هن؟ اقام الصلاه و ایتاء الزکات. اینا میترسن از کی؟ از امریکا، از فرعون، از ابو جهل، از ابو لهب؟ نه بابا، یخافون یوم تتقلب فیه القلوب والابصار. میترسن علیکم سلام، میترسن از اون روزی که روز قیامت، میترسن که دیده ها در آن روز حیران است. اینجا رو که نور توضیح داد یایمت به ظلمت، میگه حالا گوش کن، او که ظلمات فی بحر لجی، یا میخوای بری سراغ اون ظلمات که تو اون دریای مواجه، یخشاه و موج من فوقه موج، اول یه موج میاد بعد بالا سرش یه موج میاد. اولی قشنگ قرآن میگه، میگه این اومدن جلو نور رو بگیرن، اولی شد یه موج و دومی شد چی؟ من فوقه موج اومد و من فوقه سحاب، بعد بنی امیه، خود جناب عثمان هم از بنی امیه است. میگه این لا یه اتفاقی افتاد، فوق صحاب ظلماتون بعضها فوق بعض، پشت سر هم ظلمت پشت سر ظلمت اومد، فقط این لا یه اتفاق افتاد. اذا اخرج یده، دست خدا اینجا اومد بالا، یه پنج سال نوبت به حکومت امیرالمومنین رسید که نباید میرسید. بعد از جناب عثمان کی باید خلیفه میشد؟ مستقیم معاویه. اشتباهی مردم رفتن سراغ امیرالمومنین، او هم گفتن ای برای چی به تو رأی دادن؟ بیچارت میکنیم، 5 سال 3 تا جنگ داخلی، 110,000 تا کشته، خدا وکیلی فردا یکی اینجا مسئول بشه بابا مسئولیتش تو 5 سال، تو 4 سال، 5 سال، 10 سال ریاست جمهوری یا رهبریش یه جنگ داخلی شکل بگیره بین خودمون امیرالمومنین با ایرانیا نجنگیده، با رومیا نجنگیده، با مصریا نجنگیده، دنبال کشورگشایی هم نرفته، فقط با عربا جنگیده. گوش کن، جنگ داخلی را بندازه 110,000 نفر آدم کشته بشن، شما دفعه بعدش رأی میدی؟ رأی نمیدی اگر تو ساختار 25 ساله پیش بزرگ شده باشی، و رأی میدی اگر بفهمی امیرالمومنین داره از بیخ فساد رو اصلاح میکنه، میری پاش وای میسی. فلزایی که میشه میسم تمار، یه سری دیگه از آقایانم که اینا هم از سیستم فساد درست کردن. این چی شد؟ مثلا که از کاری که طرح عطا تو فیش حقوقی طرحی داشت، مثلا طرح عطا یاران نمیدادن. جالب، امام حسین اونجا وای میسته میگه چرا جلو من وایستادی، چرا کمک نمیکنید فلان ها؟ جواب اینه، خفنا طرح عطا، ترسیدیم یارانامون قچ. یعنی عزیز من، تو سال 61 هجری کشته شدن ابا عبدالله به واسطه پول. ببین در قانونی که 20 سال پیش بابایی گذاشت، قانون آدم مفسد ساخت، قانون آدم پول پرست ساخت، قانونی که در اونجا عده‌ای اومدن کربلا، عزیز من عده اومدن کربلا میگفتن فقط به اندازه توبره اسبمون ابن زیاد به ما جو داد، چی گفت داری از مثلا کوفه داری میری تا کربلا 80 کیلومتر راه داری میری، این اسب جو میخواد، بیا همین یه باک بنزین بهت بدم برو. فلزا وقتی اینا اومده بودن، جنگ که تموم شده بود، دستشون خالی بود، بعد یه چیزی گیرشون میومد. برای همین طرف گریه میکنه دنبال دختر ابو عبدالله افتاده، گریه میکنه، گوشواره رو میکنه، میشه گریه میکنیم، یا خب من نکنم یکی دیگه میکنه، اما میدونم تو دختر پیغمبری، چه کن، من ندوزم یکی دیگه میدوزه، نشنیدید؟ من نخورم یکی دیگه میخوره. اینجا میشه که وقتی این وحوش کفدارا ریختن دور گودال، خب اگه تو نجنبی یکی دیگه برده، حالا تو فرصت میکنی انگشتر در بیاری؟ وقت نیست. آقا برمیگردی آخر این ورور نگاه میکنم، میگه سرم بی کلامون، هیچی نمون، بذار فکر کنم آه این آخری ها این بچه 6 ماهه رو بردون پشت قایم کرد. این بیشرف دید دیگه رفت اونجا یه چیزی داشت قایم میکرد، اینو با خنجر داشت میکن زمینو، رفت سراغ حضرت علی هست. ببین چی شد، اصل پول بود که اینا رو ساخت. حالا شما بخوای مبارزه بکنی، هی 10 تا از اینا رو بکش، بازم اون ساختار فاسد از اینا میسازه، تموم بشو نیستن، تو باید اون ساختار رو درست کن. اگر تو هیئت این بیرون اومد هیئت، اگر نه یه جایی که اومدی گریه کنی به حال خودت، یه خودت دلت سبک شه باشه بری بیرون، معجورم هستی، اجرم میبری باش، اما تو دم از ابو عبدالله اون اهداف عالیه ابو عبدالله نمیتونی بزنی. اگر از توی هیئت مبارزه با فساد اقتصادی در اومد، نه فقط با مفسد اقتصادی، با فساد اقتصادی، با سیستمی که کاری میکند که وامهای چند هزار میلیاردی بتونن بگیرن، 100 تا بکش 200 تا دیگه میان وام میگیرن، با این مقابله کرد. اینها گشنه بودن، چشاشون حریص بود، میگه خب بچه پیغمبره اما خب پول. عمر صدو ندیدی؟ میگه خب گندم ری پست میدن حسین چی میگه. وقتی هم ابو عبدالله رو اون شمر ملعون رفت و گودال، حضرت زینب یه جا رو کرد به عمر صدو، شاید یه فرمان بده یه حکم بده بالاخره، ها سنگ مفت گنجش مفت. حضرت فرمود اتنظر و یقتل ابو عبدالله، داری نگاه میکنه حسین داره کشته میشه، بابا با هم رفیق بچگی با هم همبازی بودن. چهره نحس شروع کرد اشک ریختن، شروع کرد اشک ریختن، بس داشتیم که ساکه بر ابو عبدالله گریه کنن، اما دل در گروه یزید داشته باشن. روشو برگردون این طرف، سختش بود، من نشستم، من نگاه نمیکنم، سر ببر تمومش کن. تو یادین بعد استفاده بکنیم از مدعای برادر بزرگوارمون تجلیل فرج امام زمان صلواتش بفرمایید.